سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده همین ها استفاده می کنن، شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسن و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست، در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی 2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه در برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا بانکی نیاز هست. اگه کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما سی وی وی 2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ای تی ام برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیویی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خواست، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چطور یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش بدل از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برام پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.
صدای شماست.
برای شما.
با هدفون دی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این هر فعلاً اینجا مستقیم
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد
صدای شماست که شنیده می شود.
ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
سلاح و امیدته خدایا از ما حلکت و از سه برکت.
کمک بکن شاید بچینم برنج ببینم نوغم بدارم
نوزبرین آقی اخته بلون دکی که زیر نخته
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه نشان آبادی. نشان آبادی از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. پس همین لحظه شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. جایی نرید که کلی براتون حرف داریم. آبادی این هفته میخواییم راجع به مدیریت محلی و لزوم وجود دهیاری ها صحبت بکنیم. اصلا دهیاری به گوش شما رسیده؟ با دهیاری ها برخورد داشتین؟ راجع بهشون چیزی میدونید؟ شاید در قدیم شنیده باشید که مثلا یه نفر کت خدای ده بود و هر مشکلی پیش میومد به اون مراجعه میکردن، ولی الان شکل مراجعه تغییر کرده و اون آدم هایی که بهشون مراجعه میکنن برای مشکلات روستاییان اونا هم تغییر کرده و شکلش یه جور دیگه شده. پس اگر این موضوع براتون جذاب و شنیدنیه حتما کنار ما باشید. مهمانم داریم، با مهمانمون گفتگو میکنیم و راجع به این موضوع کلی اطلاعات به شما میدیم. 30,36,37 هم فراموشتون نشه که میتونید برای ما پیام ارسال بکنیم، بگیم کجا هستیم، روستایی هستیم، روستای شما کجاست، احوالات روستای شما چگونه است، که خیلی ما رو خوشحال میکنید. پس اینجا نشانه آبادی است. پیام هایی که ارسال می فرمایید دیده میشه، خوانده میشه و مورد توجه قرار میگیره. 30,36,37 در اختیار شماست. الان دارم پیام ها رو نگاه میکنم. شماره 0917 4، شماره آخر 0146 گفتم که ما یه سری مشکلات کشاورزی داریم، اونم غالبا برمیگرده به مسئله مدیریت وزارت کشاورزی که باید مربیجین کشاورزی بفرستن به روستای ما. حالا با یاری دهیار روستامون داریم تلاش میکنیم که این مروجین بیان و به ما کمک بکنن. بله حتما مشکلات شما حل خواهد شد با اومدن مروجین کشاورزی. و آقای سید محمد از شیراز پیام ارسال کردن که متاسفانه بخش کشاورزی خیلی مظلوم واقع شده و بیشترین بودجه باید در اختیار وزارت کشاورزی قرار بگیره، گاه این گونه نیست و کشاورزان در واقع متضرر خواهند شد اگر که این بودجه به اندازه و کافی نباشه. در این برنامه نشانه آبادی در خدمت آقای دکتر سعید رضا جندقیان بیدگلی، معاون سابق دهیاری های وزارت کشور و عضو مرکز پژوهش های شهری روستایی وزارت کشور هستیم. افتخار داریم که کنارشون باشیم و از دانششون بهره ببریم. و اینکه خیلی متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو قبول کردید. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران عزیز و ارجمندتون و همچنین مردم عزیز روستایی کشور میهن بزرگ زیبای ایران و در خدمتتون هستم. ان شاء الله بتونیم
مبحث خوبی رو داشته باشیم. خواهش میکنم یک مقدمه جسارتا عرض کردم خدمت شنوندهامون ابتدای برنامه، این که حالا قدیما اینجوری بود و الان دهیاری ها هستن، بیشتر آشنا بکنیم شنونده هامون رو با اصلا موضوع دهیار و دهیاری که از چه زمانی این اسم حالا به هر حال بر سر زبان ها افتاد و دیگه روستاها دارای دهیاری شدن. تاریخش رو یه مقدمه از شما بشنویم، پس از اون بپردازیم به موضوع مدیریتش.
اساسا نظام اداره روستاها در کشور ما خیلی مبحث کهن و جالبی داره و فکر میکنم شما در هر منبع تاریخی که شاید از 1300-400 سال پیش ما وقتی که آثار تاریخیمون رو مطالعه میکنیم، مثل تاریخ سیستان رو، آثاری از نحوه اداره روستاها در اون میبینیم.
بله.
من فقط تا این 100 سال گذشته رو که شاید تأثیرات زیادی رو بر اداره روستاییمون و در حقیقت جابجایی نظام فضایی روستایی رو در حقیقت باعث شده رو براتون، برای بین شنوندگان عزیزتون، برای جناب عالی همکاران ارجمندتون تبیین میکنم. ما تا سال 1320 نظام کت خدایی رو به صورت رسمی داشتیم. این کت خداها که نماینده مالکین و ملکان بزرگ ساکن شهر بودن که در روستاها مستقر بودن و اساسا نظام اداری، حالا اداری سیاسی روستاها رو تنسیق میکردن، نظم میدادن و به نوعی اداره میکردن. شاید بهتر به کلمه ریاست رو به کار ببرم، ریاست میکردن. اما ما در دهه 1350 نظام جدیدی رو معرفی کردیم به نام دهبانی، یه چیزی تقریبا آمیخته با روش شورایی و روش کت خدایی بود، اما کمی به نظر می رسید که توسعه یافته تر هست و دست ملاکان بزرگ کمی کوتاه شده بود و مردم دخالت بیشتری داشتن. اما در اوایل انقلاب ما نظام جدیدی رو شکل دادیم که کاملا دولتی بود و در حقیقت در نظام سلسله مراتبی که اول استاندار بود، بعد فرماندار بود، بعد بخشدار بود و بعد یک نظام اداره جدیدی رو معرفی کردیم به نام دهداران، دهدار که اساسا نماینده دولت بود ولی برای نظم بخشی به فعالیت ها، به انواع فعالیت های روستایی مستقر بودن در بخشداری ها و یک روستا یا چند روستا رو در حقیقت اداره می کردن. اما در سال 1377 با یک ماده واحده‌ای که 1.5 خط هم بیشتر نبود. در حقیقت مجلس به دولت اجازه داد که یک سازمان جدیدی با یک تعریف جدیدی شکل بده و نظام دهیاری رو که مبتنی بر در حقیقت مردم سالاری محض بود با استفاده از ظرفیت شورا در روستاها معرفی بکنه و این نفر جدید به عنوان یک دهیار جدید در یک نظام جدید به نام دهیاری فعالیت بکنه و در حقیقت عرصه های روستایی رو نظم بده و مدیریت بکنه و در حقیقت نیازها و خدماتش رو تقسیم بکنه. اما اولین دهیاری در استان قزوین شکل گرفت و در حال حاضر ما بالغ بر 38,000 دهیاری رو در کشور عزیزمون مستقر کردیم که در مراحل بعدی توضیحات بیشتر و کاملتری خواهم داد و اینکه چگونه این دهیاری ها با چه تناسبی با چه جمعیتی با چه در حقیقت مقیاس و وسعتی دارن فعالیت میکنن رو بیشتر خدمت شما و شنوندگان عزیز در حقیقت گزارش و تبیین خواهم کرد.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر رندقیان و متشکریم از دوستان عزیز شنونده که ما رو برای شنیدن انتخاب کردن. آخر اینجا نشان آبادی است. گزارش برنامه رو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی اقتصاد. امروز هم از استان خراسان جنوبی در کنار شما عزیزان هستم و قرار هست که سفری داشته باشیم به یکی دیگه از روستاهای این استان. امروز سفر رادیویی ما به روستای میریک خواهد بود، روستایی که از توابع بخش مرکزی شهرستان بیژن هست و اجازه بدید که معرفی بیشتر این روستا رو بذاریم به عهده جناب آقای حسینی که از اعضای محترم شورای اسلامی منطقه هستند و مجموعی از روستاهای اون منطقه زیر نظر این شورا هست.
این روستا در فاصله 100 کیلومتر دورتر از مرکز شهرستان بیرجن واقع هست و در این منطقه تقریبا سرسیری وجود داره و معمولا شغل این اهالی با توجه به جمعیتی که بالای 1,000 نفر داره کشاورزی و دامداری است که از پر رونق‌ترین روستاهای شهرستان بیرجن میشه نام برد. از نظر مساحت کشاورزی فکر میکنم که اگر اشتباه نکرده باشن 150 هکتار زیر کشت زرشت هست. کشاورزی این منطقه معمولا تک محصولی است اما از نظر دامداری رونق خاصی داره که ما مسئولین شهرستان بیرجن سالی که دو نوبت از محله های دامداریشون از محله های عشایری بازدید کردیم که یک چند روز گذشته هم این مسئله اتفاق افتاد و بسیار بسیار حائز اهمیت.
با ذکر و سلام و خیر مقدم گویم، چند جمله خوش آمدیدم آدم گویم. با آمدن شما در این آبادی خوشحال شدند مردم این وادی. این میری یک است به نام میریک شده، آینده آن زبان زد نیک شده. با لطف خدا و همت دهیارش پیشرفت نمونده روستا هر کارش. خوشحالی اگرچه مشکلات آورده، لیکن به صبوری نشده ناشکری.
یکی از بانوان روستا صحبت بکنم در رابطه با یک صندوق تعاونی که بانوان روستا با هم تشکیل دادن. بارها در این زمینه صحبت کردیم، صندوق‌های خرد زنان روستایی که خیلی هم استقبال میشه ازش شکر خدا و خیلی هم میتونه به لحاظ اقتصادی کمک بکنه به خانواده‌ها و خانم‌های روستا. با مدیر عامل محترم صندوق خرد زنان روستایی روستای میریک صحبت می‌کنم. صندوق رو برای ما و شما معرفی خواهند کرد. خدمت شما سلام عرض می‌کنم سرکار خانم.
سلام علیکم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، خوش اومدین به روستای میریک.
متشکرم، خودتون رو معرفی بفرمایید.
علیپورم، مدیر صندوق.
خانم علیپور، از صندوق برامون بگید که از کی تأسیس شده و الان چند نفر عضو صندوق هستن؟
صندوق از 11 سال 1387 انحراف داده، بعد الان در حال حاضر 52 نفر هستند.
خانم علیپور بگید که چه میکنید توی صندوق، فعالیتاتون چطوریه، چه کاری دارید انجام میدید؟
صندوق بعد این 52 نفر 5 تا گروه هستن، به 5 تا گروه تقسیم شدن، هر گروهی یه فعالیت هایی دارن، مثلا یکی قالی بافیه، یکی دامپروریه، یکی خیاطیه، مثلا اینجوریه، مثلا دو تا از گروه ها مثلا دامپروریه، یکی خیاطیه، یکی دو تا قالی بافیه، با این وام هایی که میگیرن اینجوری استفاده میکنن. مثلا وامش اونقدر نبوده که بتونه مثلا بره چند تا دار بزنه، مثلا همینه که تو خودش مثلا بره خصیص خونهش مثلا تونش به درآمد کشف کنه، اونجوری نبوده که مثلا چند نفر دیگه بیاره، اونجوری نبود.
انشالله که موفق باشید. ممنونم از وقتتون.
ممنون. تشکر.
جوانهای روستای میریک در کنار هم به فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند و الحمدلله این روستا از جمله روستاهایی هست که بحث اقتصادی در اون رونق خوبی داره، شکر خدا، و جوانها هم در روستا موندن و فعالیت اقتصادی دارن انجام میدن و خودشون به هر حال کسب درآمد میکنن.
با نشان آبادی با شما هستیم. گزارش برنامه رو شنیدیم. اگر که همین لحظه کنار ما آمدید، خوش آمدید. ما داریم راجع به دهیاری ها صحبت میکنیم که در واقع چگونه مدیریت محلی میکنن روستاییان رو و روستا رو و چقدر لزوم داره که این دهیاری باشه در منطقه. یک مقدمه شنیدیم از جناب آقای دکتر جندقیان و چند سالیست اینطور که به هر حال از ایشان شنیدیم که دهیاری به شکلی که جدید هست داره در روستاها کار خودش رو پیش میبره. و اما میخوایم در این بخش از فعالیت‌های این عزیزان بشنویم، فعالیت‌ها رو چگونه پیش میبرن، مردم چگونه مراجعه میکنن، مشکلات مردم چگونه حل میشه با این دهیاری‌ها و به توسعه روستا و روستاییان چقدر این دهیارها و دهیاری‌ها کمک میکنند.
بله، ببینید، نظام جدیدی که عرض کردم در سال 77 قانون با ماده واحده‌ای اجازه داد که شکل بگیره، واجد دو در حقیقت ویژگی بود. این ساختار جدید، یکی بخش نظارتی بود که خود شوراها هستن که در همین الان که ما الان اجازه با هم صحبت میکنیم بالغ بر 119 هزار نفر عضو شورای روستایی داریم.
عدد بزرگی
میدید. بله، به خاطر اینکه اهمیت موضوع رو بدانید، شما فکر میکنید که جمعیت اعضای کل 1300 شهر کشورمون که شورای شهرداران چقدره؟ کمتر از 7000 نفر هست.
بله،
یعنی شما در نظر بگیرید کل جمعیت شهرهای ما فقط 7000 نفر نماینده دارن، ولی کل روستاهای ما 120 هزار نفر، از اینکه 120 هزار نفر عضو شورا دارن.
درسته.
و موضوع مهمتر این که ما در همین الان که داریم صحبت میکنیم، بخش دومش، گفتم بخش اولیش که نظارتی بود که شورا هستن، بخش دومش که بخش حاکمیتی است که در حقیقت در روستاها مستقر میشه، نقش مدیر روستا رو داره و از وزارت کشور و استانداری و بخشداری و اینها تبعیت میکنه و قوانین و مقررات اون رو در حقیقت داره اعمال میکنه، اون دهیاری ها هستن. دهیاری ها در حال حاضر حدود 38 هزار نفر ما دهیار رو در عرصه های در حقیقت عرصه روستایی مستقر کردیم. نکته جالبش اینجاست که به شما بگم که از حدود 22 میلیون نفر جمعیت روستایی کشورمون، بالغ بر 96.7% این جمعیت دهیار دارن.
بله،
یعنی ما تقریبا 3-4% این جمعیت فاقد دهیار و مدیر هستن و این عدد بسیار کمی هست. من یادم از دوستان برنامه به من صحبت میکردن که این تعداد دهیاری ها جمعیت روستایی رو گفتن که به هر روستایی که 20 خانوار داشته باشه میتونه جمعیت دهیار داشته باشه. بله، قانون اینطوری گفته، اما به وزارت کشور اختیار داده، گفته میتواند دهیاری تشکیل بده، یک واژه میتواند رو میاره، اما وزارت کشور به جهتی که بعضی از روستاهایی که 20 خانوار بودن در حقیقت در دوره‌های آمایشی کاهش جمعیت پیدا میکردن و مشکل داشتن برای ایجاد دهیاری، برای اینکه این حداقل رعایت بشه اومدن گفتن که هر روستایی که جمعیت 30 خانوار داشته باشه براش دهیاری درست کردن و تعریف کردن و در حقیقت روش انتخاب دهیار هم توسط شورا انتخاب میشه که شوراها توسط مردم انتخاب میشن. پس کاملا نگاه میکنید که به صورت غیر مستقیم در حقیقت دهیاران نمایندگان مردم و معرف مردم هستن در عرصه‌های روستایی و با وفق در حقیقت اساسنامه دهیاری ها وظایف دهیاری ها در حدود 54 یا به عبارت 58 وظیفه برشون در حقیقت تعریف شده که غالب وظایف دهیاران عزیزمون بیشتر هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که متناظر وزارتخونه‌ها هستن و در شهرستان‌ها و شهرها مستقر هستن، ولی ما در روستاها فرض کن نماینده مخابرات رو نداریم، اداره تامین اجتماعی رو نداریم، اداره مالیات رو نداریم، ولی در حقیقت عزیزان دهیارمون در روستاها وظیفه همکاری و مواظبت و در حقیقت سایر مسائل برای رفع مشکلات عزیزان روستاییمون و خدمات به روستاییان رو دارن تبیین میکنن و فکر میکنم که از موفق ترین مدیران در حقیقت مردمی در عرصه کشورمون دهیاران عزیزمون هستن.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب دکتر جندقیان. متشکریم از دوستان عزیز شنونده که کنار ما هستن، دارن بحث ما رو گوش میکنن. اما در ادامه برنامه میخواییم صحبت آقای دکتر علی قربانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی و معاون سابق امور دهیاری های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور و نماینده سابق مجلس رو بشنویم. همراه ما باشید.
دهیاری ها در سال 1377 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دنبال اون دهیاری ها در سراسر کشور تشکیل شد. در حال حاضر ما نزدیک 38,000 دهیاری در کشور تشکیل شده و تقریبا با تصویب وزیر محترم کشور تمام روستاهای انشاءالله بالای 20 خانوار در کشور داره دهیاری خواهند شد. ما در تقریبا 22 سال گذشته بیش از 40,000 میلیارد تومان از طریق دهیاری ها اعتبار به روستاهای کشور دادیم و ده ها هزار خدمات از طریق احداث پارک در روستاها، آتش نشانی، معابر و به عبارتی اون فعالیت هایی رو که متولی در روستاها ندارن رو دهیاری ها دارن انجام میدن. تا قبل از قانون تشکیل دهیاری ها یعنی اون جاهایی رو که مثل احداث معابر، آتش نشانی، احداث پارک، صدور پروانه های ساختمانی، اینها هیچ متولی در روستاها وجود نداشته و بعد از تأسیس دهیاری ها به عنوان دولت های محلی و شوراها به عنوان پارلمان های محلی به عنوان مدیریت جدید محلی در ایران مطرح شده. این مجموعه مدیریت جدید روستایی در جستجوی کسب قدرت و جایگاه برای جوامع محلی تا یک نظم اجتماعی جدید برای روستا ایجاد بکنه و تقسیم عادلانه قدرت و منافع توسعه برای روستاها فراهم بشه. منظور ما از مدیریت جدید روستایی این تشکیلاتی است که به دنبال به اصطلاح قانون شوراها در سال 75 و قانون دهیاری در سال 77 در کشور در عرصه مدیریت روستایی به وجود اومده که تحت عنوان در قانون شورا به عنوان نهاد تصمیم گیر، برنامه‌ریز و سیاست گذار و دهیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شوراها و مسئول امور اجرایی روستاها شناخته شدند. شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی و دهیاری‌ها به عنوان این دولت‌ها به عنوان گسترده‌ترین نهاد در پهنه سرزمین هستند، یعنی بعد از بسیج مستضعفین شوراها گسترده‌ترین نهاد مدنی در کشور هستند که در درون روستا فعالیت می‌کنند. تأسیس این دو تا نهاد در کشور حرکتی جدید به سوی اجرای نظام مدیریت نوین در روستاهاست که میتونه تحول شگرفی در توسعه روستای کشور ایجاد بکنه. ما در بین 22 سال با این کمتر از یک ربع قرن از تشکیل شوراها و دهیاریها به مفهوم مدرن و